پیشنهاد داد که زبان هنر و ادب زبان ابزار و گفتمان و تبلیغ و میشه که ما مسائل دینی با ابزار هنر تسری بدیم، به خصوص در جامعه و دنیایی که ما امروز زندگی میکنیم و به خصوص برای قشر جوان ما چقدر خوبه که ما برای تسری یک سری از مطالب بیاییم از زبان هنر و زبان ادبیات برای فهم بهتر، قشنگتر و زیباتر مطالب استفاده کنیم. استاد مظفری در ادامه یکی از سروده های خود خور که درباره مبعث بود نیز برای حضار حاضر در مجلس قرائت کردند. در پایان این مراسم از دو اثر گرانقدر جناب هاشمی اوروزگانی که در گزارش به اونها اشاره کردم رونمایی به عمل آمد و از خود جناب آیت الله هاشمی اوروزگانی نیز تقدیر به عمل آمد.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما و همه قسم تشکر میکنیم از همکار ما خانم غزل حسین زاده و ای گزارش خوبشان. در این لحظه شما را منتظر نمیمانیم، دعوت میکنیم که پیامک های شما را، در واقع پیامک های خودتان را بشنوین با زبان خانم بهرامی.
انرژی روی موج جوانی، سلامی دوباره به شما. اولین پیامک از نجمه جان شریفی میخوانم که از کابل برای ما فرستادن و گفتن سلام به شما عزیزان روی موج جوانی. بعثت پیامبر گرامی اسلام را به شما عزیزان تبریک میگم. تشکر از برنامه خوبتان. آقای محمد حیدری از مزار گفتن بهترین خاطره من ای بود که مادرم بعد از یک بیماری بسیار سخت و وقتی دکترها قطع امید کرده بودند دوباره به زندگی برگشت و حالش خوب شد. بهترین خاطره من دیدن افغانستان بود. من در مشهد به دنیا آمدم و کلان شدم. 18 سالم بود که برای اولین بار کشور من دیدم و این بهترین خاطره من است. این پیامک سوسن حمیدی از مشهد فرستادن. رعنا کریمی از کابل گفته سلام عزیزان، خسته نباشید. بدترین خاطره های ما همین جنگ افغانستان است. همین انتحاری ها، همین کشته شدن هموطنایم. آقای گل احمد از جبرئیل هرات برای ما پیامک فرستادن و گفتن سلام بر مبعث، ایده بزرگ نجات از حیرت و سرگردانی، ایده ختم ناامیدی، ایده تمایز عدل و ظلم، ایده بیداری و تعهد. دوستان عزیز تشکر بابت پیامک های پرمهری که برای ما ارسال میکنه.
سپاسگزارم از همکارمان خانم نرگس بهرامی. امیدوار هستم که تا به این لحظه از برنامه خودتان روی موج جوانی لذت برده باشین. امروز سال روز بعثت مردی است که پیام آور صلح و مهربانی در جهان است. او رحمت للعالمین است. ما هم خود پیروی او میدانیم و می خاطر انتظار مرا مهربانی، عشق و همدلی و محبت بیش از هر چیز دیگر در رفتار و گفتار ما دیده شود. وقتی شما میپرسیم از همدلی هایتون بگوین چقدر خاطرات بخشش ها و مهربانی هایتون زنده میشه. وقتی از خاطراتتان درباره صلح و دوستی گپ میزنین چه قمتانین سر خدا بالا بگیرین. با ما همراه باشین با بخش بعدی.
گلانه
بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنان انقلاب در زمین رخ داد که نظیرش پیش از آن دیدن نشده بود. حضرت علی علیه السلام در این باره به تفصیل سخن گفتند. از جمله در قسمتی از خطبه 33 نهج البلاغه می‌فرمایند: خداوند پاک محمد را به پیامبری فرستاد در حالی که میان عرب کسی نبود که کتاب خوانده یا دعوی پیامبری کرده باشد. پس محمد آنان را رهبری نمود و جایی که باید نشانید و به عرصه رستگاریشان رسانید. پس از حضور گرم و صمیمانه شما تا فردا خدایار و نگهدارتان باشد.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی ریشه بحران اوکراین سیاست‌های بحران‌ساز رژیم مافیایی آمریکاست. برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان. طالبان امضای توافقنامه دوحه پایان دهنده اشغال افغانستان بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. فرا رسیدن عید مبعث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو هم خدمت یکایکتان تبریک و تهنیت عرض میکنم. با ما همراه باشید با مشروع خبرهای این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند امروز مظهر واضح و کامل جاهلیت مدرن رژیم مافیایی امریکاست که اساساً یک رژیم بحرانساز و بحرانزیست است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در سخنانی به مناسبت خجسته عید مبعث نمونه واضح و کامل جاهلیت مدرن در دنیای امروز را رژیم امریکا دانستند و با تاکید بر این که بحرانسازی از ویژگی‌های اصلی آمریکاست افزودند رژیم آمریکا بحرانساز و بحرانزیست و اساساً یک رژیم مافیایی است که شبکه‌های مافیای سیاسی، اقتصادی و اسلحه‌سازی در درون آن از گسترش بحران‌ها در جهان تغذیه و ارتزاق می‌کنند. ایشان با اشاره به نقش مؤثر شبکه‌های مافیایی در کنترل و هدایت سیاست‌های آمریکا گفتند:
به نظر من نمونه واضح و کامل جاهلیت مدرن آمریکاست. از همه جای دنیا این جاهلیت در اونجا شدیدتر و سهمناکتره، به معنای واقعی کلمه اینجوریست. آمریکا یک رژیمی است که اخلاقیات ناپسند در او ترویج میشه، تبعیض در او روز به روز بیشتر میشه، ثروت ملی روز به روز بیشتر به سمت ثروتمندان و برخورداران کشیده میشه. مظهر جاهلیت مدرن، مظهر تبعیض، مظهر ظلم، مظهر بحرانسازی امروز در دنیا آمریکا. اساسا رژیم ایالات متحده آمریکا یک رژیم بحرانساز و بحران زیسته، از بحران تغذیه میکنه، ارتزاق میکنه. اساسا آمریکا یک رژیم مافیایی است، یک رژیم مافیایی است. آمریکا یک رژیم مافیایی است. مافیای سیاسی، مافیای اقتصادی، مافیای اسلحه سازی، انواع و اقسام مافیاهایی که سیاستهای این کشور رو در دست دارن و هدایت میکنن و کنترل کشور در واقع دست اونهاست. پشت سر دولت‌ها کسان رو روی کار میارن، کسان رو از کار برکنار میکنن، رؤسای جمهور رو سر کار میارن این مافیاها. وقت این مجموعه مافیایی، این رژیم مافیایی احتیاج داره که در اطراف دنیا یه جاهایی بحران وجود داشته باشه، قانونهای بحران رضا خلق میکنه. اگر نتوانن بحران ایجاد کنن، کارخانه‌های اسلحه سازی نمیتوانن حد اکثر استفاده خودروشون رو بکنن، ناچار باید بحران سازی کنن در دنیا تا منافع این مافیاها حد اکثری بشه. امروز به نظر من اوکراین هم قربانی همین سیاست، امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها، حرکت مخملی به وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن، حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضه، این دولت رو برداشتن، اون دولت رو گذاشتن، این طبعا به همین جا منتهی میشه. ما البته با جنگ و تخریب مخالفیم هر جای دنیا، این حرف ثابت ماست. ما با کشته شدن مردم، با تخریب زیربناهای ملت‌ها، ما اینا رو تایید نمی‌کنیم هر جای دنیا اتفاق بیفته، این حرف ثابت ماست. ما البته در اوکراین طرفدار توقف جنگی، ما می‌خوایم اونجا جنگ تمام بشه و منتها خب علاج هر بحرانی صرفاً در صورتی ممکنه که ریشه بحران شناخته بشه. ریشه بحران در اوکراین سیاست‌های آمریکاست، سیاست‌های غربی هست. اینها ریشه بحرانه، اینا رو باید شناخت و بر اساس اینها قضاوت کرد، داوری کرد و اگر اهل اقدام بودیم اقدام کرد. عبرت‌هایی هم در این قضیه اوکراین وجود داره که انسان مشاهده میکنه در گفتار گویندگان و نویسندگان به بعضی از این عبرت ها اشاره شده.
عزیزان شنونده، به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل رسیدیم. التماس دعای خیر داریم از همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. ادامه صحبت های رهبر معظم انقلاب اسلامی.
من دو تا از این عبرت ها رو مطرح میکنم. یکی این است که پشتیبانی قدرت‌های غربی از کشورهایی که دستشونده اونها هستند و دولت‌هایی که دستشونده اونها هستند یک سراب است، واقعیت نداره. اینا همه دولت‌ها بدونن، عبرت دوم این که مردم مهمترین پشتوانه دولت ها هستند. اگر مردم وارد میدان می شدن در اوکراین، وضع دولت اوکراین و مرد اوکراین اینجوری نمی شد. مردم وارد میدان نبودن چون دولت رو قبول نداشتن. عامل اصلی استقلال کشورها مردم هست. ما این رو تجربه کردیم در دفاع مقدس، دوران دفاع مقدس مردم وارد میدان شدن و با اینکه همه قدرت ها از صدام حمایت میکردن، به او کمک میکردن، جمهوری اسلامی به کمک مردم توانست غلبه پیدا کنه و دشمن رو ناکام بگذاره. بنابراین این هم عبرت دیگری است. امیدواریم که همه ما چشمامون رو باز کنیم، گوشامون رو باز کنیم، درست بیندیشیم، درست فکر کنیم، درست عمل بکنیم و بتوانیم از این عبرت‌های بزرگ بهره ببریم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای به نمونه‌هایی از بحران‌سازی‌های آمریکا اشاره کردند و افزودند آمریکا در شرق سوریه چه می‌کند؟ چرا نفت سوریه را می‌دزدند؟ چرا در افغانستان ثروت ملی مردم را می‌روبایند و غصب می‌کنند؟ چرا در غرب آسیا از جنایات شبانه روزی صهیونیست دفاع و همه این بحران‌سازی‌ها را به اسم دفاع از حقوق بشر انجام می‌دهند؟ ایشان جنایت ضد مردم یمن را نمونه دیگری از رفتار متناقض غرب و آمریکا خواندند و گفتند 8 سال است که مردم یمن زیر بمباردمان هستند، اما غربی‌ها نه تنها محکوم نمی‌کنند بلکه از جنایت علیه مردم پشتیبانی تبلیغاتی، رسانه‌ای، زبانی و حتی حمایت عملی می‌کنند. معاونت سازمان ملل در امور افغانستان موسوم به یوناما خواستار برگزاری نشست شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان شد. دیبورا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرد شورای امنیت این سازمان فردا درباره افغانستان نشست برگزار میکند. در جریان یک ماه گذشته این دومین نشست شورای امنیت سازمان ملل است که در مورد وضعیت جاری افغانستان برگزار می شود و اعضای آن از تشدید بحران بشری و حقوق بشر به ویژه اعمال محدودیت ها از سوی طالبان به مردم، بازداشت های نظامیان پیشین و فعالان زن در این کشور ابراز نگرانی کردند. شورای امنیت سازمان ملل پیشتر اعلام کرده بود نباید از خاک افغانستان برای طرح حملات تروریستی و کشورهای دیگر حمایت مالی از تروریسم و آموزش و نگهداری از تروریست‌ها استفاده شود. دولت طالبان در سالگرد امضای توافقنامه دوحه با آمریکا این توافقنامه را پایان دهنده اشغال آمریکایی‌ها در افغانستان و روزی افتخارآمیز برای مردم افغانستان دانست. گزارش بشنوید از قریشی، خبرنگار ما در کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. زیر عنوان خاتمه اشغال و فتح بزرگ از توافقنامه دوحه در کابل، پایتخت افغانستان بزرگ داشت به عمل آمد. این نشست که به ابتکار تلویزیون ملی افغانستان امروز سه‌شنبه 10 اوت برگزار شده بود، از توافقنامه دوحه مبنی بر شکست آمریکایی ها و آزادی افغانستان به اشتراک مقامات ریاست الوزرا، وزیران سرپرست و سایر مقامات طالبان بزرگ داشت به عمل آمد. در این محفل مولوی عبدالغنی برادر، معاون اول ریاست الوزرا و امضا کننده توافقنامه با آمریکا، این توافقنامه را آغاز شکست آمریکایی ها و پایان اشغال خوانده، از مردم خواست تا در برابر مشکلات صبور باشند و روزهای بهتری در انتظار مردم است. برادر از متخصصان، دانشمندان و استادان خواست که وطن را ترک نکنند و از جوانان خواست که به خاطر پیشرفت کشور تلاش برای فراگیری تکنولوژی نمایند و از همه مردم چیز فهم خواست که به خاطر بهتر شدن وضعیت مشوره های خود را برای امارت شریک نمایند. وی با بیان این که جنگ در کشور پایان یافته است، کشورهای دور و نزدیک خواست که از جنگ تحمیلی و مردم افغانستان خودداری کرده، رای تعامل و تفاهم را در پیش گیرند.
بنابرای پر حکومتون و اولسون و زخت و ما چیز جگوان تحمیل و اولمول پر زدی به تفاهم و مذاکره نارونیسی. من هم همدا مسیح تعقیب کرد او شام تعقیب مو ولیدل. بنالی او خپل ولس له خیر اندیشنا او متفجیس و خلق و غارو چی دا افغانستان دا ابادولو پا اره پلی تهی او مشوره دا مشتره شریکی کرد.
همچنان در این نشست آمریکایی ها متهم به تخطی و چکنی گردیده مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء گفت در هر جایی که توافقنامه با کفار صورت گرفته عهد چکنی از سوی کفار صورت گرفته و آمریکایی ها بیش از 1000 مورد از توافقات دوحه را نقض نموده و تا هنوز تعزیرات از بزرگان امارت برداشتن نشده است. مولوی عبدالسلام حنفی:
دیگر توافقنامه ای بود که باید در ظرف 3 ماه تماماً بزرگای امارات اسلامی افغانستان که به شکل ظالمانه در لیست سیاه انداخته شده بودند همه باید از لیست سیاه کشیده می شدند. اونها تا به امروز هم متاسفانه نتانستند به این ماده توافقنامه دوحه عمل بکنند. و در همان زمان دیگه ماده توافقنامه ای بود که باید همه اسیرای امارات اسلامی افغانستان در ظرف 3 ماه باید رها می شدند. متاسفانه او وقت نتوانستند تمام اسرای امارات اسلامی را در ظرف 3 ماه رها بسازند.
همچنان شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و صنایع استقامت و ثبات طالبان را در تاریخ کم نظیر خوانده گفت شکست آمریکایی ها از آنجا آغاز شد که آمریکایی ها آماده شدند در دیوت توافقنامه را امضا کنند. این امر باعث شد تا سایر مزدوران خارجی و داخلیشان هم رای فرار را در پیش گیرند.
یو خبر دار خودلی شکل مسلمان او غیر مسلمان په خپل منځ کې صلح کړي هغه صلح غیر مسلمان ماته کړي نو په دې یقین یو ستاسو به ماته وي او دې زیات تخلفات وکړي. ملا صاحب محترم ناستا یعنی تخلفات امریکایانو چې له موږ سره امضا وکړه زرا وته وختل.
در پایان محفل قطعنامه ای از سوی امارت اسلامی صادر گردیده که امضای توافقنامه آغاز شکست آمریکا و پایان اشغال و تشکیل حکومت اسلامی خوانده شده و همچنان در اعلامیه از جهان خواسته شده که با طالبان تعامل نمایند و از افغانستان هیچ کشور تهدید نخواهد شد و نمی شود. گفتنی است که پس از امضای توافقنامه دوحه زمینه خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از افغانستان مساعد گردید و عملا آمریکایی ها در افغانستان به شکست مواجه گردیده و با خروج آمریکایی ها حکومت غنی نیز شکست کرد و اشرف غنی رئیس جمهور پیشین بدون آگاهی همکارانش کشور را ترک و فرار نمود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر معارف دولت طالبان در سفر به ولایت فاریاب جوزجان بر بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی افغانستان تاکید کرد. شمس الله محمدی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت فاریاب با تایید سفر روز دوشنبه نورالله منیر به این ولایت گفت در این سفر منیر با مسئولان حکومتی، علما و شهروندان درباره مسائل منطقه تبادل نظر کرده است. هدف از سفر وزیر معارف دولت طالبان به ولایت فاریاب بررسی وضعیت معارف، ایجاد توازن و تعادل در تشکیلات و رسیدگی به مشکلات عنوان شده است. وزیر معارف دولت طالبان گفت برخلاف تبلیغات علیه دولت طالبان، این گروه در صدد رفع موانع برای حضور دختران در مکاتب و دانشگاه است. مقام طالبان افسود جامعه به دکتر، انجینیر، حقوقدان و فیزیکدان نیاز دارد، اما هر تحصیل کرده‌ای باید به شریعت و اصول اسلام واقف و انسان معتقد باشد. منیر با بیان این که کشورهای خارجی مانند آمریکا مشکلات مردم افغانستان را حل نمی‌کنند گفت این کشورها تنها به فکر منافع خود هستند و حکومت طالبان هیچگاه آماده معامله نیست که به زیان افغانستان باشد. وزیر معارف دولت طالبان پس از فاریاب امروز برای دیدار با مردم و مسئولان ولایت جوزجان وارد شبرغان مرکز این ولایت شد. صدها تن گندم اهدایی دولت پاکستان تحویل مقامات حکومت طالبان در شرق افغانستان شد. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در توییت نوشت 3600 تن گندم اهدایی دولت پاکستان با ده ها لاری در مرز تورخم در ولایت ننگرهار تحویل مقامات طالبان شد. از ابتدای هفته جاری روند انتقال 50,000 تن گندم اهدایی هند هم به افغانستان آغاز شده و نخستین محموله آن روز شنبه به جلال آباد رسید. هند پیشتر هم 50,000 تن گندم را به مردم افغانستان اهدا کرده بود که از خاک ایران به آن کشور منتقل شده بود. وزیر امور خارجه روسیه گفت این کشور برای پایان موفق مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها امیدوار است و هیچ جایگزین منطقی برای برجام وجود ندارد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در پیامی به کنفرانس بین‌المللی خلیج‌سلاح که به صورت ویدیویی ارسال شد اعلام کرد مذاکرات وین برای لغو تحریم‌ها و اجرای برجام از سوی همه طرف‌ها ادامه دارد و روسیه امیدوار است که این مذاکرات با موفقیت به پایان برسد. وزیر امور خارجه روسیه همچنین تاکید کرد که ایجاد تأسیسات نظامی در خاک جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق و همچنین استقرار و نگهداری سلاح‌های هسته‌ای آمریکایی در برخی کشورهای اروپایی برای مسکو غیر قابل قبول است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز تاکید کرد که کشورهای غربی باید از ایجاد تأسیسات نظامی در خاک جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق دست بردارند. لاوروف که در کنفرانسی درباره خلیج‌سلاح صحبت می‌کند گفت که روسیه از ایالات متحده می‌خواهد که به شدت به تعهداتش در خصوص عدم تقویت امنیت خیش در ازای آسیب رساندن به امنیت دیگران عمل کند. سازمان سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا با اشاره به جنگ اوکراین آمریکا را زمینه این جنگ دانسته و انحلال ناتو را خواستار شدند. بر اساس یک بیانیه رسمی سازمان سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا از توسعه‌طلبی امپریالیستی آمریکا و ناتوانی آن در پاسخ به مطالبات امنیتی روسیه انتقاد کرد و انحلال ائتلاف غربی ناتو را خواستار شد. در بیانیه این سازمان آمده است که این سازمان بار دیگر بر خروج آمریکا از ناتو و پایان دادن به توسعه‌طلبی امپریالیستی که زمینه را برای این جنگ فراهم کرد تاکید می‌کند. روسیه بارها اعلام کرده است ناتو نگرانی‌های امنیتی مسکو را در رابطه با تمرکز توان نظامی خود در نزدیکی سرحدات روسیه در نظر نگرفته و از تضمین توقف گسترش بیشتر ناتو به سمت شرق خودداری کرده است. در پایان سال 2021 روسیه پیشنویس پیمانی را درباره تضمین‌های امنیتی به آمریکا و ناتو ارائه کرد که شامل توقف گسترش این ائتلاف به سمت شرق و ایجاد پایگاه‌های نظامی در کشورهای پساشوروی بود. بر اساس داده‌های بورس بین قاره لندن، قیمت گاز طبیعی در اروپا 35% افزایش یافت. به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری روسیه راشا تودی نوشت که بر اساس داده‌های بورس بین قاره لندن، قیمت گاز طبیعی در اروپا در آغاز معاملات بورس در روز گذشته 35% افزایش یافت. گفتنیست قیمت انرژی با افزایش نگرانی‌ها از عرضه انرژی به علت تحریم‌های مسکو در حال افزایش است. طبق این گزارش قیمت قراردادهای آتی برای ماه اپریل از $1,450 در هر 1000 متر مکعب فراتر رفته است. روسیه حدود 40% از گاز مورد نیاز این قاره را تامین می‌کند. این در حالی است که آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و تعدادی از کشورهای دیگر در پی عملیات ویژه روسیه در اوکراین تحریم‌های گسترده ضد روسیه را اعلام کردند. منابع رسانه‌ای عراق از فیر یک راکت به سوی پایگاه نظامی آمریکایی ویکتوری در بغداد خبر دادند. صبح امروز یک فروند راکت ناشناس به پایگاه آمریکایی ویکتوریا که در نزدیکی میدان هوای بغداد قرار دارد اصابت کرده است. پایگاه نظامی ویکتوریا در مربوطات میدان هوای بین المللی بغداد یکی از مراکز اصلی نیروهای اشغالگر آمریکایی در عراق محسوب می شود. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت قطعنامه شورای امنیت درباره بحران یمن و ادبیات به کار رفته در آن تبعات منفی در مسیر صلح خواهد داشت و مواضع طرفین درگیری را بیش از پیش از هم دور می‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در واکنش به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با بحران یمن افزود متاسفانه این قطعنامه و ادبیات به کار رفته در آن تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و لابی کشورهای ائتلاف متجاوز و در جهت خلاف تلاش‌های موجود برای اثرگیری فرایند سیاسی اتخاذ شده است.
نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی، ریشه بحران اوکراین سیاست های بحرانساز رژیم مافیایی امریکاست. برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان و طالبان امضای توافقنامه دوحه پایان دهنده اشغال افغانستان. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش دوم و تحلیلی این مجموعه هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در خبرها شنیدید، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در سالروز عید مبعث در سخنان تلویزیونی فرمودند که رژیم آمریکا نمونه کامل جاهلیت مدرن است. این رژیم، رژیم بحرانزا و بحرانزیست است و از طریق ایجاد بحران در دنیا ارتزاق می کند. ایشان فرمودند که آمریکا با ورود به مسائل اوکراین و راه انداختن اجتماعات و ایجاد کودتای رنگی ثبات این کشور را به هم زد. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند جمهوری اسلامی ایران خواستار توقف جنگ در اوکراین است. نظرات قاسم غفوری تحلیلگر مسائل سیاسی را در این رابطه پرسیدیم.
در رابطه با بیانات رهبر انقلاب در مورد آنچه که امروز در اوکراین در جریان هستش، صحبتشون چند محور قابل توجه است. اولین نکته که بخواد ایشون تبیین کردن و این مسئله مطرح کردن که جمهوری اسلامی ایران همواره با هر گونه جنگ مخالف هستش و این هم تاکید داره که جنگ ها به هر حال قربانیان اونها ملت ها هستن و جمهوری اسلامی ایران بر اساس نگاه انسان دوستانه و بشر دوستانه ای که داره همواره مخالف با جنگ بوده و این هم تاکید داره که آنچه که امروز در اوکراین روی میده مثل سایر جنگ هایی که در جهان وجود داره، جنگ یمن، جنگ تحمیل شده به سوریه، آنچه که آمریکایی ها در افغانستان و در عراق ایجاد کردن، مثل اونها این جنگ ها هم از نظر جمهوری اسلامی ایران نادرست هستش. جمهوری اسلامی ایران مخالف جنگ هستش. بخش دومی که مطرح هستش ریشه یابی تحولات اوکراین هستش و رهبر انقلاب به این هم تاکید کردن که اون چیزی که در اوکراین باید مورد توجه قرار بگیره ریشه و علل این بحران هستش و اون هم با توجه به اون چیزی که در روند تحولات مشاهده میشه، رفتارها و عملکردهای آمریکایی‌ها و غربی‌ها هستش که زمین ساز این جنگ شدن، بی‌تعهدی‌های اونها و خیانت‌هایی که دولت مردان آمریکایی به متحدان خودشون داشتن و چون که رهبر انقلاب هم تاکید داشتن اون چیزی که در قبال افغانستان روی داد، اون چیزی که در قبال صدام روی داد و بسیاری از عرصه‌های جهانی شاهد بودیم که آمریکایی‌ها در نهایت برای منافع خودشون ملت‌ها رو قربانی کردن و کشورها رو به عرصه جنگ و نابودی کشوندن و اون چیزی که امروز در اوکراین در جریان هست ادامه همون سیاست ها هستش و این که به هر حال آمریکایی ها از یک سو به وعده هایی که نسبت به اوکراین داده بودن عمل نکردن و از طرف دیگه با سیاست بحران سازی به دنبال اون بودن که به هر حال بخوان منافع خودشون رو پیش برن و چون که به هر حال رهبر انقلاب هم تاکید داشتن که اون چیزی که در آمریکا تصمیم گیری میشه و رفتارهایی که در کشورهای غربی هستش برگرفته از همون نگاه جاهلیت و همون رفتارهای گذشته هستش که امروز به سبک مدرنش در غرب در جریان هستش که نتیجه اون هم وضعیت اسفباری هست که در درون جامعه غرب تحمیل شده و اون چیزی که به صورت جنگ ها و نزاها در عرصه جهانی هست و اون چیزی که تصمیم گیرنده هست منافع و خواسته های نظام سرمایه‌داری و شرکت ها و کارخانه های اسلحه سازی هستش که با قربانی کردن ملت ها با ایجاد جنگ و نزاع‌ها در عرصه جهانی به دنبال فروش تسلیحات و منافع شخصی خودشون هستن و اون چیزی که برای غربی ها ارزش نداره جان انسان ها و سرزمینی کشورهای دیگه هستش و اون چیزی که امروز در اوکراین در جریان هست ادامه همون روند و همون جاهلیت و همون سیاست های خود برتر پنداره این غرب هستش که امروز اون کشور رو به نابودی کرد. نکته مهمی که میشه گفت رهبر انقلاب اون تاکید داشتن شرایط داخلی اوکراین هستش و اون که ملت اوکراین هم مانند بسیاری از ملت‌هایی که مخالف ساختارهای حاکم برگرا بر کشورشون بودن امروز مقاومتی در برابر و حال ارتش روسیه ندارن و اون چیزی که امروز مطرح هستش بیزاری و انزجاری هستش که ملت اوکراین از عدم تعهد پذیری قوی ها در برحال اوکراین از زمان فروپاشی شوروی در دهه 90 تا به امروز چندین مرحله شاهد خیانت ها و خلف وعده های آمریکایی ها بوده، چنان که برحال شاهد بودیم که در سال 2006 هم آنهایی که کودتای مخملی در اوکراین رو رقم زدن خانم تیموشنکو در نهایت اذعان کردن که غربی ها به هیچ گونه از وعده های خودشون عمل نکردن و امروز هم شاهد هستیم رئیس جمهور اوکراین رسما اعلام میکنه که غرب به هیچ عنوان پایبند به تعهدات خودش نبوده و اوکراین رو رها کرده. میشه گفت دلسردی دلزدگی ملت اوکراین از سیاست های زیاده خواهانه و فریب کارانه و در این حال نارضایتی مردم از دولت های غربگرا و وابسته به غرب زمین ساز این شده که ملت اوکراین در میدان حاضر نشه و امروز شاهد هستیم که به حال دولت مردان اوکراین به دنبال جذب مزدور از خارج هستن و ملت اوکراین عملا حضوری در صحنه حمایت از دولت های خودشون نداشتن که به حال این هم به حال سرنوشتی هستش که بسیاری از دولت هاشون مثلا که رهبر انقلاب هم مشاهده داشتن که به حال به تحولات عراق که به حال زمانی که آمریکایی‌ها در سال 2003 می‌خواستن عراق رو اشغال بکنن مردم مقاومتی برای حمایت از رژیم صدام انجام ندادن، اما همون ملت در سال 2014 در کنار دولت و ارتش نیروهای مردمی رو تشکیل دادن و مقابله با داعش پرداختن. این خودش بیانگر اهمیت و نقش حضور ملت‌ها در صحنه هست و نمونه عینی هم به حال ملت ایران هستش که در طول 8 سال لفای مقدر در طول 4 دهه مبارزه همه جانبه با نظام سلطه تحریم ها و تهدیدات که قبل علیه ناشه حضور ملت در صحنه زمین ساز این شده که جمهوری اسلامی بتونه با سربلندی از این عرصه خارج بشه. در مجموع که اونجا که رهبر انقلاب در بحران اوکراین مطرح شدن یکی دیدگاه جمهوری اسلامی را مبنی بر مخالفت با جنگ و یکم به حال ریشه یابی و درس هایی بود که از تحولات اوکراین میشه گرفت که در دو جمله خیانت غرب به ملت‌ها و نارضایتی ملت‌ها از دولت‌های همسو با غرب میشه اونو خلاصه کردش.
به مناسبت فرا رسیدن سال روز بعثت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شب گذشته همایش تقریبی بزرگ پیامبر رحمت در مدرسه علمی حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه و شریف در شهر مشهد مقدس با حضور علما و استادان حوزه و دانشگاه دو کشور افغانستان و ایران برگزار شد. در این مراسم همچنین از دو کتاب استاد سید محمود هاشمی اروزگانی از علمای افغانستان رونمایی شد. همکار ما خانم غزل حسینزاده درباره این مراسم گزارش می‌دهد.
همایش تقریبی بزرگ مبعث پیامبر رحمت در تجلیل از بعثت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفی سلام الله علیه دیشب در مدرسه علمی حضرت قائم در شهر مشهد مقدس برگزار شد که در این مراسم چند تن از شخصیت‌ها و اساتید حوزه و دانشگاه از دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و علمای شیعه و سنی از هر دو کشور حضور داشتن. در ادامه مراسم هم رونمایی از دو کتاب تفسیری و ادبی انتشار یافته در سال 1400 از آثار استاد سید محمود هاشمی اروزگانی بود. در این مراسم مولانا حافظ سید یحیی فاضلی گفت که در زمانی پیامبر مهربانی ها به بعثت و پیامبری رسیدند که اوضاع جهان بسیار آشفته بود. در او زمان 4 حکومت بزرگ، فارس ها، رومی ها، بعد از او یونانی ها و هندی ها وجود داشتن که هر کدوم از این حکومت ها و امپراتوری ها در انحطاط های اخلاقی و مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی متعددی به سر می بردن و در این شرایط بود که خداوند پیامبر مهربانی ها برای نجات جهان و برای نجات بشریت به پیامبری مبعوث کرد. سید حسین عالمی بلخی نیز نفس محفل دیشب مبارک دانست و گفت که در این محفل اهل تشیع، اهل تسنن، مهاجرین و انصار حضور دارند تا اهداف والای پیامبر اکرم سلام الله ارج نهند. او اضافه کرد که مسلمانان به رغم تفاوت بین قبائل و اختلافات دیگه‌ای که چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ مذهبی و جغرافیایی دارن، اما باز هم یک امت واحده هستن و این نیازهای متفاوت نباید مسلمانان از یک دیگه جدا و متفاوت کنه. و در پایان مراسم آیت الله هاشمی اوروزگانی گفت جای افسوسه که امتی چون امت اسلام دچار تفرقه باشه. مبعث در زمان اتفاق افتاده که جسم و روح بشر ضعیف شده بود و نیاز به پیام مبعث در بین مردم و جوامع احساس می شد و جهان امروز ما نیز به این پیام نیاز داره. در ادامه ایشان دو اثری که دیشب از ایشان رونمایی شده یک توضیح مختصری درباره اونها دادن و گفتن که ما نیاز داریم به عشق و همبستگی در شرایط حال حاضر که یکدیگر یاری کرده و دلداری بدیم و سعی کردم که مجموع این مفاهیم در ساحل آشوب بیاورم. کتاب ادبی ایشان با عنوان ساحل آشوب مجموعی از دردها و فراغها و هجرانهایی که امروز جامعه ما با او درگیر هست. بعد از سخنرانی آیت الله هاشمی اوروزگانی از دو اثر تفسیری و ادبی گرانبهای ایشان رونمایی به عمل آمد و از خود ایشان نیز تقدیر رو تشکر کردند.
عزیزان شنونده، مجموعه خبری این ساعت در همینجا به پایان میرسد. تلاش همکارانمون بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری. موقتا از حضورتون تا بخش بعدی اخبار مرخص میشوم.
سلام بر مبعث بهاری ترین فصل گیتی، سلام بر مبعث فصل شکفتن گل سرسبد بوستان رسالت، سلام بر مبعث نوید تزکیه انسانهای شایسته از زشتیها، سلام بر مبعث روزی که گلهای ایمان در گلستان جان انسانها شکوفا شد، سلام بر مبعث نوید وحدت حق طلبان جهان از خواستگاه وحد، سلام بر مبعث پیام خیزش انسان از خاک تا افلاک، سلام بر مبعث انفجار نور و ظهور همه ارزش ها در صحنه حیات بشر، سلام بر مبعث جشن بزرگ ستم دیدگان و بیاوران، سلام بر مبعث جاری کننده چشمه ایمان و عدالت در کویر خشک زمین، و سلام بر مبعث عید بزرگ نجات از حیرت و سرگردانی، عید ختم ناامیدی. امروز روز تکوین آیه های رسالت است، روز تجلی رحمت الهی، عید پیامبری رسول خدا بر یک یکتان مبارک. ای نام تو جان بخشتر از آب حیات، محتاج تو خلقی به حیات و به ممات. از بعثت انبیا و ارسال رسل، مقصود تو بودی به جمالت صلوات.
صلوا علیه شفیع الامه، بی ذکر الرسول تشحذ الهمه. یا ربی بجاه النبی ازح الغمه، یا ربی بجاه النبی ازح الغمه. صلوا علیه شفیع الامه، بی ذکر الرسول تشحذ الهمه. یا ربی بجاه النبی ازح الغمه، یا ربی بجاه النبی ازح الغمه. صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة.
على الهادي البشير حبيب البدر المدير، شفيع أنت القدير صلوا عليه.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیدنی شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد. در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. عید مبعث را خدمت یکایی که شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت عید خجسته مبعث. و برگزاری همایش تقریب با حضور علمای شیعه و سنی در مشهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند امروز مظهر واضح و کامل جاهلیت مدرن رژیم مافیایی آمریکاست که اساساً یک رژیم بحرانساز و بحرانزیست است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در سخنانی به مناسبت خجسته عید مبعث نمونه واضح و کامل جاهلیت مدرن در دنیای امروز را رژیم امریکا دانستند و با تاکید بر این که بحرانسازی از ویژگی‌های اصلی امریکا سفسودن، رژیم امریکا بحرانزاست رژیم آمریکا بحرانساز و بحرانزیست و اساساً یک رژیم مافیایی است که شبکه‌های مافیای سیاسی، اقتصادی و اسلحه‌سازی در درون آن از گسترش بحران‌ها در جهان تغذیه و ارتزاق می‌کنند. ایشان با اشاره به نقش مؤثر شبکه‌های مافیایی در کنترل و هدایت سیاست‌های آمریکا گفتند این مافیاها که حتی روی کار آمدند و بر کناری رئیسان جمهوری آمریکا به دست آنهاست برای بقای خود به خلق بحران و ایجاد کانون‌های بحران در مناطق مختلف دنیا نیاز دارند. رهبر معظم انقلاب اسلامی بحران‌های پدید آمده در سال‌های گذشته همچون ایجاد داعش را از جمله بحران آفرینی‌های رژیم مافیایی آمریکا برشمردند و افزودند سگ دست آموز آنها یعنی داعش که خودشان به ایجاد آن اعتراف کردند انسان‌های بیگناه را علناً سر می‌برید و زنده زنده می‌سوزاند و یا در آب غرق می‌کرد تا کارخانه‌های اسلحه‌سازی آمریکا از این بحران‌ها استفاده حداکثری کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای بحران اوکراین را نیز نتیجه سیاست‌های آمریکا خواندند و فرمودند
به نظر من اوکراین هم قربانی همین سیاست. امروز قضایای اوکراین هم مربوط به همین سیاست آمریکاست. آمریکا اوکراین رو به این نقطه کشوند. آمریکا با ورود در مسائل داخلی اون کشور، راه انداختن اجتماعات علیه دولت‌ها، حرکت مخملی به وجود آوردن، کودتای رنگی درست کردن، حضور سناتورهای آمریکایی در داخل اجتماعات معارضه، این دولت رو برداشتن، اون دولت رو گذاشتن، این طبعا به همین جا همون تهی میشه. ما البته با جنگ و تخریب مخالفیم هر جای دنیا، این حرف ثابت ماست. ما با کشته شدن مردم، با تخریب زیربناهای ملت‌ها، ما اینا رو تایید نمی‌کنیم. هر جای دنیا اتفاق بیفته، این حرف ثابت ماست. ما مثل غربی‌ها نیستیم که اگر چنونچه بمب رو روی سر کاروان عروسی در افغانستان بریزند و عروسیشون رو تبدیل به عزا بکنن، این مبارزه با تروریسمه، این جنایت نیست. اونا منطقشون اینجوریست دیگه. در افغانستان، در عراق، آمریکا در شرق سوریه چه کار میکنه؟ چرا نفت سوریه رو میدزدن؟ چرا پول افغانستان رو میدزدن؟ ثروت ملی افغانستان رو چرا غصب میکنن؟
حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه سخنان خود به عبرت هایی که از وضعیت اوکراین میتوان گرفت اشاره و فرمودند
عبرت هایی هم در این قضیه اوکراین وجود داره که انسان مشاهده میکنه در گفتار گویندگان و نویسندگان به بعضی از این عبرت ها اشاره شده. من دو تا از این عبرت ها رو مطرح میکنم. یکی این است که پشتیبانی قدرت های غربی از کشورهایی که دستشونده اونها هستند و دولتهایی که دستشونده اونها هستند یک سراب است، واقعیت نداره. اینا همه دولتها بدونن. اون دولتهایی که پشتگرمیشون با آمریکا و با اروپاست ببینن وضع امروز اوکراین، دیروز افغانستان. هم رئیس جمهور اوکراین همین چند روز پیش گفت، هم رئیس جمهور فراری افغانستان چندی قبل گفت ما اعتماد کردیم به آمریکا، اعتماد کردیم به دولت‌های غربی، ما رو تنها گذاشتند. به اینها نمیشه اعتماد کرد.
خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، در خدمتتون هستیم با برنامه انعکاس. همکاران اشاره دارن که ارتباطی برقرار شده با محترم سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. میخواییم که با ایشان در رابطه با بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی صحبت بکنیم. آقای مبلغ سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتان در رادیو ایدری و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم و عید بزرگ مبعث را به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بله تشکر، ما هم تبریک میگم خدمت شما جناب مبلغ. این روزها حدوداً 5-6 روز است که بحث بحران اوکراین در صدر خبرهای جهان قرار داره. تحلیلگران از ابعاد مختلف به آن پرداختند. امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به آن اشاره کردند و تاکید کردند که بحران اوکراین نتیجه سیاست‌های آمریکاست. نظر شما رو می‌خواستیم بپرسیم که فکر می‌کنین که کدام سیاست‌های آمریکا بحران اوکراین را خلق کرد؟
خب حقیقت این است که در مسئله اوکراین اون چه که حائز اهمیت هست در واقع دو مبحث هست. یک مبحث این هست که چه عواملی باعث این بحران شده، این به جای خود. مبحث مهم دیگر این هست که ما موضع ما نسبت به قضیه چی هست. اون چه که از فرمایشات رهبر عزیز انقلاب به عنوان فصل و خطاب امت اسلامی و در واقع اون نقطه نهایی صحبت ها هم به دست می آمد این بود که هر تجاوزگری محکوم هست. این تجاوزگری از توی هر کسی که باشد، هر کشوری که باشد، مادامی که به حقوق اولیه انسانی افراد آسیب و طرف بزند محکوم هست و فرق نمی کند که این متجاوز چه کسی است. سیاست نه شرقی و نه غربی که حضرت امام رحمت الله علیه او را به امت اسلامی هدیه کرد و حضرت آیت الله خامنه ای هم پیرو همون سیاست هست، در واقع در چنین جایی مصداق اتم و اکمل خودش را پیدا میکنه. اما در تجاوزگری منطق آمریکا و منطق روسیه و منطق همه قلدرهای جهان یکی است. اینها به دنبال این هستند که منافع خودشان را تامین بکنن و تعارض منافع قلدرهای جهان باعث میشه که این نقاط بحرانی به وجود بیاید. من فکر میکنم که آمریکایی ها به دنبال یک بحران آفرینی در منطقه بودن، به دلیل اینکه در نقاط مختلفی دچار شکست شده بودن و به دنبال ضعیف شدن هژمونی آمریکا در منطقه تلاش داشتن تا یک بحران جدید را در منطقه ایجاد بکنند و کانون این بحران در شرایط فعلی به نظر میرسه که اوکراین هست. اعتماد رهبران اوکراین به حمایت هایی که آمریکایی ها وعده کرده بودند پاشنه آشیل اوکراینی ها شد و از طرف آمریکایی ها هم با تجربه ای که ما در افغانستان و در بقیه جاهای دنیا از این کشور داشتیم به نظر می رسید که تعمد داشت در این که اوکراین و روسیه را به سمت یک جنگ هل بده. در طی یک ماه گذشته در رصدهایی که ما داشتیم ما مداوما احساس می کردیم که روس ها چندان متمایل نیستند به اینکه وارد جنگ شوند، ولی نحوه مواجهه ای که آمریکایی ها و غربی ها با مسئله اوکراین و روسیه داشتن اینگونه نشان میداد که بسیار علاقمند هستند که هم اوکراین و هم روسیه در یک تقابل بسیار جدی با دیگر قرار بگیرن و عملا برای این وضعیت جنگی فعلی به نظر می رسید که طراحی صورت گرفته از سوی آمریکایی ها. بنابراین من تصورم این هست که این خصلت بحران آفرینی و بحران زایی و انداختن کشورهای دیگر به جان یک دیگر برای اینکه امنیت آمریکایی ها و غرب شود، این خصلت یک خصلت دائمی است و در قضیه بحران فعلی اوکراین هم همین مسئله باعث شد که متاسفانه هم اوکراین و هم روسیه به دامن این طراحی و توطئه ایشون بیفتن و وضعیت فعلی در منطقه حاکم شود.
بله آیه مبلغ، به نکات خوب اشاره کردید در رابطه با تأثیر سیاست های امریکا در بحران اوکراین، اما یک موضوعی که بخصوص در محافل سیاسی و خبری افغانستان با آن پرداخته میشه این روزها تشابهاتی است که بین قضایای اوکراین و افغانستان شاهد بودیم. عمده بحث هم ایست که وضعیت امروز افغانستان و اوکراین یکی از دلایلش میتونه نتیجه اعتماد به سیاست های امریکا باشه. اکنون که ما قضای اوکراین و قبل از افغانستان را دیدیم، فکر میکنین چه عبرت‌هایی را اطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بان تاکید کردن، چه عبرت‌هایی را میتونیم از وضعیت اوکراین بگیریم؟
از به حضورتان که در فرمایشات قبلی رهبر عزیز انقلاب حداقل در قضای افغانستان در این اواخر ما بارها این مسئله را از زبان ایشان شنیدیم که اصل مردم هستند و ملت ها هستند، حکومت ها می آیند می روند. الان هم در داخل هر کشوری هم اون چی که اولویت دارد برای حکومت ها مردم هستند. یعنی تا حکومت ها دارای مشروعیت مردمی نباشند با تکیه بر پشتیبانی های خارجی و بیرونی نمی توانند که بر یک کشور حکمرانی و حکومت کنند. حالا فرق نمی کنه که این حاکمیت عنوان و شکلش به چه شکل باشد، این حاکمیت